بدن با توجه به ساعت کمی هم که در پیش دارن.
البته من فکر میکنم که خب مردم خوبمون غالبشون اومدن پای صندوق های رای،
بله، بله.
که هنوز امکان نداشتن به دلایل مختلف که رای خودشون رو به صندوق بندازن، خواهی شما اینه که هرچه زودتر مراجعه بفرماین و از این حق خودشون پاسداری بکنن. طبیعتا کسانی که باید انتخاب بشن در واقع معیارهای اصلی اونها ایمان و شجاعت و کارآمدی و سرسختی با دشمن هستش که انشاءالله همزه که مقام معظم رهبری فرمودن یک مجلس قوی تشکیل بشه برای ساختن آینده بهتر برای مردم و جوان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون که با این برنامه گفتگو کردید. جناب آقای عباس علی کدخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، از حضورتون در این برنامه سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
خدا نگهدار شما.
سرزمین من چورا فرین میهن، دور است و باده مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرائین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لال میجوشد، سحر از چشمانت شال می نوشد. فتنن ای دل ها جمله مجنونت، مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من چورا فرین میهن، دور است و باد ای مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرائین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
شبتون بخیر. ایران 98 را از رادیو اقتصاد میشنوید، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. همچنان با ویژه برنامه انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی همراه شما هستیم. همچنان من باز هم تصاویر رو نگاه میکنم، نازی آباد تهران، صندوق‌های رأی، افراد پرشمار پشت صندوق‌های رأی ایستادند. ازدحام مردم رو ما در شعبه‌های رأی‌گیری در سراسر کشور می‌بینیم و با توجه به اشتیاق فراوان مردم در برخی حوزه‌های رأی‌گیری احتمال تمدید مهلت رأی‌گیری هم بالا هست. حالا اگر اطلاعاتی باز هم از ستاد انتخابات وزارت کشور به دست ما برسه، اطلاعیه‌ها رو خدمت شما عنوان خواهیم کرد. اما الان قرار هست با جناب آقای دکتر سعید رضا عاملی، دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی صحبت بکنیم. سلام بر شما جناب آقای دکتر عاملی، ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستید در رادیو اقتصاد.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم ازتون. آقای دکتر عاملی بزرگوار، ما امروز حضور مردم رو در 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی داشتیم، حضور پرشور مردم را از ساعات آغاز رای گیری، یعنی از قبل از اینکه رای گیری شروع بشه، ما چون اینجا در خدمت مردم بودیم، 7:30 صبح صفها رو می‌دیدیم که ایستاده بودن برای اینکه به محض اینکه 8 صبح آغاز رسمی رای گیری انتخاب شروع میشه، انتخابشون رو آغاز بکنن. میخوام از اهمیت حضور مردم بگیش، حضرت عالی در حوزه فرهنگ و روابط بین المللی دارید کار میکنید، از شما بپرسم چقدر میتونه کمک بکنه به بالا بردن سطح فرهنگ جامعه ما، فرهنگ مشارکت مردم در امر مهمی مثل انتخابات؟
واقعیت این است که ما 40 سال مردممون و فرهنگ اجتماعی ایران تمرین کرده برای مشارکت اجتماعی، احساس مسئولیت اجتماعی، به تعبیر مقام معظم رهبری یک نوع مشارکت مدنی در سرنوشت ایران عزیز.
بله.
و 40 سال تمرین دیگه تبدیل به یه نهاد فرهنگی شده در آهاد مردم ایران که میبینید با یه انگیزه خیلی بالایی در انتخابات شرکت میکنم. من همین امروز خودم 1 ساعت و 40 دقیقه توی نوبت رای دادن بودم تو منطقه 22 که رفتم رای دادم. خب واقعا جمعیت قابل توجهیه و علارغم فشارهای اجتماعی که از ناحیه دشمنان انقلاب به جامعه ایران وارد میشه و این مال امروز هم نیست، 40 سال باز همین مسیر تحریم و تحریف و نادیده گرفتن حضور قدرتمند مردم ایران در مقاطع مختلف رو دشمنان انقلاب دنبال کردن. ولی علارغم همه این فضاهایی که وجود داره، در تمام بزنگاهایی که حضور مردم اهمیت داشته مردم حاضر بودن. ما از انقلاب با انتخابات شروع شده، ما به اصل جمهوری اسلامی با انتخابات بوده و در مراحل مختلف چه مجلس ریاست جمهوری چه شوراهای شهر همه به مشارکت مردمی بوده. انتخابات به تعبیر آقا هم جشن ملی هم جشن مردمه، یعنی در واقع انتخابات یعنی مردم. و این بسیار ارزشمنده در جامعه ایرانی که باید این رو به عنوان یه نعمت بزرگ ازش صحبت کرد که مردم هوشیارن و بی تفاوت از کنار مسئولیت اجتماعی مدنیشون رد نمیشن.
بله بسیار عالی، ممنونم که این نکته رو فرمودید جناب آقای دکتر سعید رضا عاملی دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم، موفق و پایدار باشید.
خیلی ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. جای جای ایران پر از شور حماسه حضور است، تجلی حضور. دیگه اسامی برنامه‌شون چی بود؟ به افتخار ایران. دیگه براتون بگم شکوه حضور، حماسه دریا. اسم برنامه بوشهریا حماسه دریا بود. حالا میخوایم شما رو ببریم به شیراز. گزارشگر خوبمون از مرکز شیراز آقای احسان کیانی بهمون میگن تو شیراز امروز چه خبرهایی بوده.
به نام خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و سرکار خانم تقی‌مولا همکار خوبم. آرزوی سلامتی میکنم برای شما. احسان کیانی هستم از شهر شیراز، سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران، در خدمت شما دوستان عزیز شنونده و همه همکاران خوبم در رادیو اقتصاد هستم. در جشن بزرگ ملی، جشن اتحاد و حضور و همبستگی مردم ایران اسلامی که در واقع امروز واقعا گل کاشتن و حضور بسیار خوبی داشتن در شهر شیراز و اصفهان هم ما شاهد حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی بودیم. از ساعت اولیه صبح پای صندوق‌های رأی مردم حضور پیدا کردن که آرای خودشون رو به صندوق‌ها بریزن. الان هم که با شما صحبت می‌کنم در شعبه 11 شیراز در بلوار عدالت هستم و می‌خوام گفتگو کنم با دوست عزیزی که همین الان رأی خودشون در صندوق ریختن و می‌خوان در مورد حضور مردم بیشتر برامون بگن. آقا سلام علیکم، شب شما بخیر
باشه. سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان و همه کسانی که امروز افتخار آفریدند.
زنده باشید ان شاء الله. این افتخار معنی چیه؟ این حضور معنی چیه به نظرتون؟
این نشانه ای از حمایت از ملت و دولت ایران از جمهوری اسلامی. این نشانه ای این است که مردم ایران بسیار هوشیارند. بسیار بسیار فهیمند. اگر قدرت انتخاب داشته باشه میتونه در هر نقطه‌ای که باشه هر چیزی رو که خواست بهش بده.
زنده باشید. درود بر شما. پیامی که برای دشمنای این نظام، بدخواهان این نظام داره، رأیی که من و شما میدین چیه؟
بیان ببینن که چطور پیرزنانی که با عصا میان و مدتی در صف میایستن چطور میان رأی میدن. بیان ببینن اون جوانایی که پای صندوق‌ها دارن رأی گیری میکنن چطور از انقلابشون دفاع میکنن. فکر میکنم هر کدام از اینا یک انتخاب بزرگ دارن، یک آینده درخشان دارن و حتما به اون خواستی که دارن میرسن. این خواست کوبیدن دشمن باشه میرسن بهش، سربلندی خودشون باشه میرسن بهش. انشاءالله که بتونن به اون اهدافی که دارن هر نقطه ای از برسن. از مهمترین هدفهاشون به وحدت ملی خودشون، تقویت ملی گرایی خودشون میرسن، اسلام خودشون و سربلندی خودشون میرسن. فکر نمی‌کنم هر کدوم از این انتخابات کم انتخاب.
درود بر شما. خیلی متشکرم از صحبت‌های خوبتون. همونجوری که شما اشاره کردید، ما از ساعت اولیه صبح شاهد این هستیم که همه مردم با همه سن و سال خودشون آمدن و در واقع دارن شرکت میکنن توی انتخابات. آرزوی موفقیت میکنم برای شما. درود همه ایرانی‌ها و همه شیرازی‌های خوب و طرفدار.
پیام می‌فرستم به همه‌شون. ان شاءالله اون کسانی هم که تا این لحظه کار داشتن، سر کار بودن، بتونن سریعتر مراجعه کنن و رأی خودشون رو توی صندوق بذارن.
انشالله. متشکرم از شما، خدا نگهدار.
رفتیم شیراز، بلا فاصله بی مقدمه فوری بریم استان همدان و با آقای سرگزی صحبت بکنیم، خبرنگار عزیزمون در استان همدان، مرکز همدان. آقای سرگزی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که صدای شما رو از همدان زیبا میشنویم.
ممنون و متشکرم همکاران عزیز و ارجمندم. خانم فقیه ملا، من هم خدمتتون عرض ادب و ارادت و احترام دارم. اجازه بدید که با این ابیات صحبت خودم رو آغاز کنم که وطن خون دل عین القضات است، نیایش نامه پیر هرات است. وطن یعنی شفا، قانون، اشارات، خرد بنشسته در قلب عبارات. وطن ما این و شعر سبز دلدار، دو بیت طاهر و هیهات بسیار.
آفرین.
کنون ای هموطن، ای جان جانان، یا با ما بگو پاینده ایران. امروز واقعا مطمئنم که در جای جای ایران اسلامی مردم خوب، مردم دوست داشتنی، مردمی که در بزنگاه‌ها و در لحظات حساس حضورشون همیشه مایه دلگرمی همه بوده، امروز مردم ولایت مدار همدان هم مثل دیگر نقاط کشور واقعا حضور جانانه داشتن. من یه آمار کوتاهی خدمتتون عرض می‌کنم. خانم تقیم الله،
بله، بله.
اینکه استان همدان، خب ما 10 شهرستان داریم که 7 حوزه اصلی و 19 حوزه فرعی داشتیم. تعداد 1287 شعبه اخذ رأی وظیفه جمع‌آوری آراء مردم ولایت مدار استان همدان رو عهده دارند. از این تعداد 718 شعبه روستایی بود و 569 شعبه شهری بود. از سهم 58 میلیون رأی که انشاءالله به صندوق ها ریخته خواهد شد، سهم همدانی ها 1,404,730 رأی بود. حضور رأی اولی ها امروز در استان همدان واقعا مثال زدنی بود. ما 63,591 رأی اولی داشتیم که جانانه امروز اومدن پای صندوق‌های رأی. باور بفرمایید خانم تقیم‌الله که بعضی از صحنه‌ها رو واقعا غیر قابل وصفه. در کجای دنیا شما میتونید ببینید که مادر بزرگ 85 ساله‌ای بر روی ویلچر نشسته و نوه عزیز دلبندش ایشون رو بیاره به پای صندوق‌های رأی. امروز صحنه‌های امروز واقعا رقم زده شد توسط مردم ولایت مدار استان همدان که به جرأت میتونم بگم برای همیشه تاریخ به یادگار موند. پیرمرد و پیرزنی رو من دیدم که جالب بود، در یکی از روستاهای استان که همین دقایق پیش اتفاقا من اونجا بودم، چون از شعبی بود که بسیار هم شلوغ بود و مردم حضور جانانه داشتن، فرزندشون اومد و گفت که من پدر و مادرم پیرن و نمیتونن بیان پای صندوق چون چند تا پله میخورد. بنابراین مسئولین محترم صندوق برگه های رأی رو بردند و داخل اتومبیل تحویل این پدر و مادر عزیز و بزرگوار دادند. یعنی ببینید که مردم ولایت مدار ما و مردم وظیفه شناس ما همیشه و همه جا در صحنه ها حاضر بودند.
بله.
و باید انشالله قدردان این حضور پرشور و پرشعور مردم باشیم. من از مادر بزرگ 85 ساله پرسیدم خب مادر شما چرا با این وضعیتون اومدید؟ جمله از مقام معظم رهبری رو بیان فرمودند، گفتند که وقتی رهبرمون فرمودند انتخابات جهاد عمومی است، من هم وظیفم هست که بیام و در این جهاد شرکت بکنم. و جدا شما ببینید که دیگه این صحنه ها رو کجای دنیا به غیر از ایران میشه این صحنه ها رو. ممنونم همکاران عزیز، من هم شب بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. سپاس از اینکه این وقت و فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
احتمال
دعا دارم و حق یار رو نگه دارم.
متشکرم ازتون آقای سرگزی از استان همدان.
Oh, خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت امان، آه ای لاله زار من، ای توفان سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من، در دلها جواله ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیاله ای، از هستی نشانه ای.
اگه الان رفتید رأیتون رو به صندوق انداختید، اومدید نشستید تو ماشین، موج رادیو رو روشن کردید، اینجا موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، دارید ایران 98 از رادیو اقتصاد میشنوید از تهران. ساعتم الان 21:47 دقیقه است. خدا قوت میگم به همه شما ملت شریف و بزرگوار و همیشه در صحنه ایران. الان هم میخواییم با جناب آقای دکتر دانش جعفری، عضو محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم، کسی که خودشون هم نمایندگی محترم مجلس شورای اسلامی رو در کارنامهشون دارن، از طرفی وزیر محترم اقتصاد هم بودن، من خاطرم هست. سلام آقای دکتر دانش جعفری، شب شما بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشین آقای دکتر. آقای دکتر، ما امروز از مردم پرسیدیم که یک مجلس کارآمد و قوی اولویت اقتصادیش باید چی باشه، با حضوری که مردم هم از خودشون نشون دادن. میخوایم ببینیم که این مجلسی که ما در دوره 11 انشاءالله شاهدش خواهیم بود در خانه ملت، اولین کاری که باید تو شرایط اقتصادی کنونی انجام بدن به نظر شما چه خواهد بود؟
به نظر من مهمترین اولویت مجلس 11 در واقع تغییر تدریجی این چرخه فعلی نفت هست که در اقتصاد ایران وجود داره. به عبارت دیگه چرخه فعلی نفت اینطوری هستش که ما در واقع نفت رو صادر میکنیم و مصرف درآمد نفت رو در بودجه دولت مورد استفاده قرار میدیم. اما اون چی که درست است و باید بشه و مجلس باید که به صورت تدریجی شرایط رو فراهم بکنه برای این تغییر ریل اقتصاد ایران، این هستش که نفت تبدیل بشه به فراورده و هم ما بتونیم فراورده صادر بکنیم که در واقع ارزش افزودهش بیشتر هست، و نکته دیگه این هستش که اون فراورده رو میتونیم در صنعت داخلی هم مورد استفاده قرار بدیم. یعنی در این قسمت دومش باعث در واقع شکوفایی اقتصاد ایران خواهد شد به صورت صنعتی. حالا این تغییر جزئی که عرض کردم واقعا کار سختی هست، مخصوصا توی مجلس که عادت کرده به رویه‌های قبلی و معمولا پیشنهاداتی هست که همون رویه‌های قبلی رو ادامه بدن، ولی به نظر من اگر ما این کار رو بکنیم دو تا هدف مهم رو میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. یکی این هستش که این تحریم‌های خارجی که عموما از ناحیه نفت هست و وابستگی اقتصاد ایران به نفت هست در واقع این تحریم ها دیگه اثری نخواهد داشت. بحث دیگه این هست که نوسانات قیمت جهانی نفت هم که در سالهای به اقتصاد ایران آسیب زده، اون هم منتفی خواهد شد. میدونید که در واقع در بعضی از سالها مثلا قیمت نفت ایران به 8 دلار رسید.
بله.
بعضی از سالها بالای 120 دلار بود. یعنی در واقع این نوسانات عظیم در واقع رفتار مصرفی دولت رو متناسب با افزایش قیمت نفت همیشه تغییر داده، ولی موقعی که کاهش پیدا میکنه نمیتونه رفتار مصرفیش رو تغییر بده. برابر این اصل مشکل اقتصاد ایران همین هست که عرض کردم. حالا این که چنین سیاستی امکان پذیر هست یا نه، به طور کلی من باید عرض بکنم که این پیشنهاد مستلزم سرمایه‌گذاری های جدیدی هست که ما در صنعت نفت خودمون در داخل انجام بدیم. البته این نیاز به فناوری هم داره، ولی به طور کلی من باید عرض بکنم که منابع سرمایه‌گذاری اگر که داخلی باشه، در واقع این امکان پذیر هست. ما الان در واقع منابع خوب مالی توسط سرمایه‌گذاران داخل داریم.
بله.
و میتونیم اون را هدایت بکنیم به سمت این نوع سرمایه‌گذاری ها. در مورد فناوری هم باید عرض بکنم که با توجه به این که بسیاری از طرح‌های پیچیده نفتی در سالهای گذشته در ایران پیاده شده با استفاده از در واقع فناوری هایی که لیسانس اون از کشورهای خارجی خریداری شده، در واقع همون تکنولوژی رو ما الان در اختیار داریم و به راحتی میتونیم در واقع بریم به سمت سرمایه‌گذاری های داخلی و با استفاده از فناوری هایی که تو داخل داریم. این کار اگر اتفاق بیفته در واقع یک تحول بزرگی در اقتصاد ایران خواهد بود.
درست میفهمید.
و ما رو میتونه به مدارج بالای اقتصادی برسونه.
دورنماتون آقای دکتر هست که این اتفاق میفته؟ میخوام ببینم که خیلی خارج از انتظار که نیست که با توجه به صحبتهایی که الان اشاره فرمودید.
نه ببینید، مهم این هستش که در واقع این کار رو ما به صورت تدریجی انجام بدیم. هر مقدارش شدنی هست.
درست
میگید. ولی نکتهش این هستش که اگر که بخوایم رویهای سابق رو ادامه بدیم، مشکلات اقتصادی ایران تموم شدنی نیست.
بله.
ما باید هر مقدار که میتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی در واقع تغییر ریل از رویه فعلی مصرف درآمدهای نفت و انتقال اون به سمت سرمایه‌گذاری ها، در واقع این یه کاری هستش که باید حتما صورت بگیره، اگر نه مشکلات اقتصادی ایران آب از جان خواهد بود.
ممنونم ازتون آقای دکتر دانش شفری، خواهش میکنم، سپاسگزارم، انشاءالله که موفق باشید، شب خوبی داشته باشید.
تشکر میکنم،
سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار شما آقای دکتر. ازتون پرسیدیم یک مجلس کارآمد و قوی اولویت اقتصادیش باید چی باشه و شما زنگ زدید به 2265-2525.
با سلام، برگ زرین دیگری را در تاریخ انقلاب ما ملت ایران ورق زد. سؤال مجری محترم برنامه یا طرح برنامه امشب، اولویت‌های مجلس و یا اولویت مجلس رو مطرح کردم که عارضم خدمت شما. مجلس خب یکی از وظایف ذاتی مجلس اولویت دادن و یا ایجاد اولویت ها و مطالعه در مورد اولویت های امروز کشور است. اولویت های امروز کشور می تواند اولویت های نظامی، سیاسی، اقتصادی باشد. خب ما از نظر نظامی که پیشرفت های قابل توجهی داشتیم، الان موقع یکی از اهداف مهم مجلس آینده رفع مشکلات اقتصادی کشور است، به نحوی که بتوانند تمام تولید کنندگان، تجار، بازرگانان بعد از تولید، بعد از اینکه تولید را رونق دادند، برای فروش محصولاتشون، برای صادرات محصولاتشون با مشکلی مواجه نشند. برای یک زمینه ای را فراهم کنند که بتوانند با یک سیستم منسجم و منظم ارزش کالای صادراتیشون رو، منابعشون رو به راحتی به کشور برگردونن و چرخه تولید بچرخد. با همسایگان، با کسانی که با ما مراودات اقتصادی دارند، بتوانیم به راحتی یک چرخه بانکی و مالی منظمی ایجاد کنیم که تولید ما انشالله باز هم مثل گذشته به همین شکل در رونق بماند. و این یکی از اولویت های مجلس است که انشالله مد نظر نمایندگان مجلس خواهد بود. بیرجان سید یحیی حسینی، شهرک صنعتی. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از صحبت‌های خوبی که داشتید. از بیرجان شنوندی ارجمندمون 917-2977 هم نوشته اشتغال اشتغال اشتغال، اولویت مجلسی های 11 هم باید همین باشه. دوست دیگری نوشته جلوگیری از سوء استفاده های مالی 911-8208. شنونده ارجمندی نوشته که به هر تعهدی که دادند سعی بکنند عمل بکنند. 915-56-44. گفتگوی دیگری خواهیم داشتیم بار با جناب آقای دکتر نبوی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام. سلام بر شما آقای دکتر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ارادت دارم.
سلامت باشین.
عید ملی رو هم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. بله، عید ملی به تعبیر شما، جشن ملی به تعبیر مقام معظم رهبری که امروز با شاهد حضور حداکثری مردم هم در پای صندوق‌های رأی بودیم. آقای دکتر نبوی بزرگوار، من میخوام از شما بپرسم به نظر شما اولویت‌های اقتصادی دور جدید مجلس شورای اسلامی چه باید باشد؟
من تصور میکنم که ما باید یک سامان جدی به نظام اداریمون و به قوانین و مقرراتمون بدیم.
بله،
یعنی در حقیقت کلید اصلی دست مجلس جدید هستش که زمینه رو فراهم کنه برای فعالیت اقتصادی فعالان، و این میسر نمیشه مگر اینکه قوانین مزاحم، مقررات مزاحم اینها برداشته بشه، قوانینی که نیست تصویب بشه، و خلاصه ما یه نظام حقوقی و قانونی شسته رفته‌ای داشته باشیم که زندگی اقتصادی سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران قابل پیش‌بینی و قابل محاسبه باشه.
بله،
الان ما یه چنین وضعی رو نداریم. این که مجالس گذشته زیاد قانون تصویب کردن و اینو ملاک افتخار میدونستن، به نظرم این باید تجدید نظر بشه و قوانین حساب شده و بازنگری در قوانین و مقررات گذشته و به عبارت علمیش تدوین و تنقیح قوانین و مقررات گذشته به نوعی که در حقیقت با اقتصاد مقاومتی مغایرتی نداشته باشه، بلکه تسهیل کننده و تسریع کننده سرمایه‌گذاری و کار و کسب باشه و کسب و کار باشه. و امروزه شاخص‌های محیط کسب و کار ما شاخص‌های مطلوبی نیستن در مقایسه در سطح دنیا، و این مقدار زیادش برمیگرده به همین قوانین و مقررات یه خورده در هم بر هم و اینکه همگون و هماهنگ و منطبق با اون اهداف و سیاست‌های اقتصادی به خصوص اقتصاد مقاومتی نیست.
بله، اتفاقا ما تو برنامه‌های مختلفی هم که در رادیو اقتصاد خدمت مردم هستیم آقای دکتر نبوی، به این قوانین دست و پاگیر خیلی خیلی اشاره کردیم و گاهی هم با نمایندگان محترم مجلس صحبت کردیم. منتها باز هم همین قوانین یا همون بروکراسی های اداری مثلا برای گرفتن مجوز ها همچنان هست. فکر میکنید که با توجه به